سوی خیلی از مسئولینم همین دیروز مورد تاکید قرار گرفت، از جمله آقای دکتر قالیباف هم به این مسئله اشاره کرد، وزیر دفاع و همچنین برخی از مسئولان نظامی و سیاسی کشورم بر این مسئله تاکید کردن که اگر رژیم صهیونیستی بخواهد به حمله دیشب پاسخ بدهد، پاسخ ایران بسیار کوبنده‌تر و گسترده‌تر خواهد بود. همچنان شنونده برنامه ما هستید. خب از تهران بریم به خراسان شمالی و گفتگو کنیم با آقای دکتر جواد عسقری، استاد دانشگاه خراسان شمالی. سلام و عرض ادب.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم از همراهیتون. خب دیدیم طی عملیات وعده صادق دو، سپاه پاسداران به صورت دقیق مراکز نظامی رژیم صهیونیستی رو مورد هدف قرار داد. این مسئله به نظرتون چه در واقع پیامی داشت برای رژیم صهیونیستی و چقدر میتواند اون قدرت موشک‌های ایران رو، اون دقت هدفگیریشون رو در واقع نشون بده به دشمن، حالا هم رژیم صهیونیستی و هم آمریکا و کشورهایی که به هر صورت در منطقه در این سالها برای ایران به هر صورت مشکلات ایجاد کردند؟
بله شما به توجه داشته باشید در موفقیت این حمله موشکی که اصلا تهدیدی نیست، یعنی علیرغم سانسور شدیدی که داره اتفاق میفته، فیلم هایی که منتشر شده نشون میده که به اهداف خودشون رسیدن و محقق شده. منتها این یه پاسخ مقطعی است، یعنی به هر حال جمهوری اسلامی یک برنامه نیمه کلان و کلانی رو داره دنبال میکنه. برنامه نیمه کلان بالاخره اون اتفاقی است که در منطقه داره میفته و اون سلطه‌ای که استکبار صهیونیست و حالا جریان تکفیر به دنبالشون در منطقه داشته باشن، این یک علامت، یک هشدار، یک نشانه توافق کامل جمهوری اسلامی ایران بر منطقه است. یعنی به نظر من حالا جدای از این که ما در یک تنازعی فعلا با رژیم صهیونیستی هستیم، کشورهای رفیق و رقیب ما در منطقه پس از این حمله تأمل و دقت بیشتری میکنن در تعاملات با جمهوری اسلامی ایران. کشورهای حالا من بالاخره مثلا آذربایجان هست، کردستان عراق بوده، همسایگان غربی ما، شرقی ما و حتی در کشورهای حوزه خلیج فارس،
بله،
که بالاخره در موضوعاتی ما اختلاف نظر داریم، جاهایی هستن که شاید به لحاظ تاریخی یه مقداری دغدغه جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران بوده. اینها از این به بعد من فکر میکنم یک احترام خاصی رو برای تعامل با جمهوری اسلامی ایران قائل خواهند بود.
بله.
در سطح کلانتر که من فکر میکنم این مهمترین مسئله ما باشه، بحث حرکتی است که جمهوری اسلامی ایران در این 40-50 سال اخیر برای تغییر در نظم موجود نظام بین الملل داره انجام میده. یعنی بالاخره بعد از جنگ جهانی دوم سلطه ایالات متحده آمریکا، همپیمانانش، مخصوصا کشورهای اروپایی رو داشتیم و خب این نظم همچنان دارن سعی میکنن که پابرجا بمونه علارغم این حالا تنش‌هایی که بین چین و این حالا جبهه غرب از طرف روسیه و جبهه غرب وجود داره، ولی خب هنوز دارن سعی میکنن که این نظم رو حفظ بکنن، نظمی که از نظر جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از کشورهای مظلوم دنیا نظم ناعادلانه است، نظمی است که در اون حق وتو برای اونهاست، بمب اتم برای اونهاست، تحریم کردن کشورها برای اونهاست، حمله بدون مجوز برای اونهاست و هیچ اجازه‌ای به کشورهای اصطلاحا مستضعف داده نمیشه. خب این نظم جمهوری اسلامی قبول نداره و پیوسته در تلاش بوده که این نظم رو تغییر بده، حداقل منافع ملت ایران رو.
اتفاقا همین عملیات دیشب چقدر میتونن کشورها رو برای تغییر در این نظم تحت فشار قرار بده؟
دقیقاً من احساس میکنم این حمله و حالا حرکاتی که بعد از این اتفاق خواهد افتاد، طبیعتاً آمریکایی‌ها و کشورهای اروپایی سعی خواهند کرد که سنگر خودشون رو در منطقه که حالا رژیم صهیونیستی باشه حفظ بکنن، حمایت بکنن و این ضربه شدیدی خورد یک سیگنال خیلی جدی است برای حالا ملت‌های مظلوم منطقه. من مطمئنم اگر این آخرین سنگر، من اسمشو میذارم، اگر این هم فتح بشه، حتی کشورهایی مثل اردن، مثل مصر، اینها کشورهایی که حالا بخشی از کشورهای عربی که حکام اونها تحت سلطه هستن، ملت‌ها مایل نیستن که بالاخره حالا صهیونیست‌ها حاکم باشن در منطقه، ولی بالاخره حکام به همون دلایلی که وجود داره دچار ضعف هستن. اگر این مسیر به همین شکل ادامه پیدا بکنه، ملت ما نترسن، حمایت بکنن و دقت بکنن با هوشیاری و تدبیر، قطعا به آزادی اون ملت ها و اون کشورها هم می انجامه و خب یک گام بزرگی است در تغییر نظم موجود جهانی و حرکت به سمت نظم نوینی است که مد نظر جمهوری اسلامی ایران هم هست.
و یک نکته‌ای که در عملیات وعده صادق دو وجود داشت این بود که ایران برخلاف رژیم صهیونیستی سعی کرد مراکز نظامی رو مورد هدف قرار بده، برخلاف
شما توجه بفرمایید الان بسیاری از ناظران بین‌المللی، حالا شاید اونا اذعان نکنن الان ولی متوجه هستن. ببینید ما در جنگ به طور کل جنگی مشروع هست که هم هدفش مشروع باشه هم ابزار و روش اون مشروع باشه. خب هدف که یاری مظلومان فلسطین هست و مقابله با قاصبی است که مظلومان البته در برابر اون هستن و ما داریم از اونا حمایت میکنیم، این در هدفش. در ابزار هم همیشه یکی از روش‌های جنگ مشروع و جنگ عادلانه اصطلاحاً استفاده از روش‌هایی است که به غیر نظامیان آسیب نرسه. حالا در ارزهای اشغالی ما تقریبا غیر نظامی نداریم، ولی بالاخره پایگاه‌های نظامی
بله.
اولین و مهمترین حالا هدف‌هایی هستن که در هر جنگی طبیعتاً مد نظر قرار می‌گیرن. بنابراین این نشون میده که جمهوری اسلامی نه تنها در هدفش اخلاقی و اصطلاحاً به قول معروف وجدانی عمل میکنه و مشروع عمل میکنه، بلکه در ابزارش هم همین شکل است. من یه خواهشی دارم ملت ما دقت بکنن، تحت تأثیر تبلیغات منفی که خب حالا مثلا ما چند تا پایگاه رو زدیم چه اتفاقی میفته قرار نگیرن. ببینید در هر حمله نظامی در هر جنگی اولین اهداف هم به صورت اخلاقی و مشروع هم به صورت ضربه کاری زدن اهداف نظامی است. وقتی شما اهداف نظامی رو بزنید بقیه عرصه ها رو میتونید تحت سیطره و کنترل خودتون داشته باشید. بنابراین این اهمیت بسیار بالایی داره، ما باید افتخار بکنیم که هم اخلاقی این کار رو میکنیم هم دقیق این کار رو انجام میدیم.
بله سپاسگزارم، ممنون از شما آقای دکتر اصغری نژاد استاد دانشگاه خراسان شمالی، با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، خداحافظی.
بعد گفتگو کردم با ایشون پیرامون هدف قرار دادن مراکز نظامی توسط ایران و ابعاد این مسئله. شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی در 11 مهر هستید. بریم نگاهی داشته باشیم به پیامک های شما. خب یکی از شنونده هامون با پیش شماره عرضم به خدمت شما 0919 آخرش 26 گفته بسیار احساس غرور کردیم و در کنار خانواده ساعتها به هر حال شادی کردیم و به خیابانها رفتیم. شنونده دیگری هم با پیش شماره 0935 آخرش 64 گفته که قطعا اسرائیل شکست خواهد خورد، چرا که رفتارش رفتار شبیه هیتلر زنبرحال نازی هستش و ایران با این عملیاتی که نشان داد این مسئله رو به دنیا در واقع نشان داد که اسرائیل شکست خوردنیست و اون هیمنش هم به هر حال از بین رفت، اون هیمنه سیاسی و امنیتی که از خودش ساخته بود. همچنان شنونده بدون خط خوردگی هستیم. آقای نادری از همدان هم گفته که حسم حس افتخار و غرور بود. شنونده دیگری هم با پیش شماره 0910 آخر 63 گفته بارها احساس خوشحالی کردم و تا همین امروز هم به هر حال تا این لحظه هم احساس غرور میکنم از عملیاتی که انجام شد. خب پس از انجام عملیات وعده صادق دو، ارتش اسرائیل از شهروندان ساکن اراضی اشغالی درخواست کرد که فیلم و عکس منتشر نکنن از اون محل‌های برخورد موشک. در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای محمد هادی صحرایی، مسئول بسیج رسانه استان کرمانشاه. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور همه شنوندگان محترم برنامه‌تون.
معمولاً آقای صحرایی به سرعت هیچ وقت حالا به هر حال بدنه نظامی که این درخواستی رو نمی‌کنه از شهروندان اون رژیم یا حتی به اون کشور، این نشان دهنده چه بود به نظرتون؟
ببینید این درخواست و بقیه کارهایی که الان در رسانه‌های معاند ضد انقلاب و همسویی با جبهه استکبار انجام میشه نشان دهنده یک سانسور عمیق و سازماندهی شده و ساختارمند در تفکر غربی است. ببینید وقتی که ما یه چیز اصطلاح داریم در فضای رسانه، میگیم که مالش خبر یا ماساژ خبر، یعنی که یک خبر رو به صورت خام نباید توضیح کرد. ولی اگر یک قدم از این عقبتر برگردیم، به غیر از این که بحث ماساژ خبر نباشه، بایکوت یا توقیف خبر باشه، این دقیقا همون کاری که الان رژیم صهیونیستی داره این انجام میده. و شما ملاحظه میکنید که موشک های پی در پی که الان در فضای مجازی هم منتشر شده، به هر حال وقتی داره اصابت میکنه در شب گذشته، ولی عملا رسانه های غربی یک بایکوت سنگین دارن انجام میدن و بعضی از اینا واقعا بیشرمانه دارن میگن مثلا یک موشک خورد، دو موشک خورد و همه اینا گرفته شد. خب اون چیزی که الان مردم دارن میبینن این نیست که اینا دارن میگن. این اتفاق معمولا در رژیم های دیکتاتور مسلک، رژیم هایی که نظامی هستن، انجام میشه و عملا بایکوت خبری و ممنوعیت های عمومی برای انتشار اخبار رو ما در اسرائیل میبینیم. خب یکی از اون ادعاهای خیلی مهم و درشتی که اسرائیل داشت بحث دموکراسیش بود، یعنی بله. یکی از اون اتفاقات خنددار و شاید بشه گفت مضحک سیاسی این بود که اسرائیل با همین قد و قواره و همین اقداماتی که انجام میده خودش رو به عنوان یک حکومت دموکرات نشان میده.
بله.
خب در سال قبل از این هم ما میدیدیم در اتفاقات مهم به شدت اونها کنترل خبری و بایکوت خبری دارن و در همین عملیات موفقیت آمیز و غرور آفرین هم که همه جهان هم الان دارن میبینن، ما ملاحظه میکنیم که متاسفانه این سانسور و این بایکوت و خفقانی که ایجاد کرده باعث شده که ما خیلی نتوانیم تصاویر گویایی از داخل اسرائیل داشته باشیم و مثلا الان ما آمار و تلفات و آمار دقیق رو نداریم،
هیچ رسانه تو دنیا نداره در واقع.
بله بله، در صورتی که همین گردش آزاد اطلاعات شعاری بود که داده می شد به عنوان رسانه های آزاد، شعاری بود که اینها داده می شدن و امثال اینها، انفجار اطلاعات و اینا شعارهایی بود که به قول ماکیاولی میگه که شعار میشه داد ولی عمل همیشه قرار نیست که عمل بکنی. برای اینم در همون راسته همون سیاست بایکوت خبری که اسرائیل استادشه.
بله. آقای صحرایی، نکته همین وسط هست اینی که اگر واقعا رژیم صهیونیستی بارها اثبات کرده که اگر مثلا خسارت ها کم بود اجازه انتشار عکس میداد و اجازه انتشار حتی خبرنگاران میداد، خودش این مسئله گویای یک نکته نیست؟
بله قطعا همینه. من یه استناد تاریخی هم بکنم.
بله.
میکنید جریان هولوکاستی که الان خود اسرائیل به عنوان پاشنه آشیلش قلمداد میکنه و اصلا توجیه و مشروعیت و مقبولیت خودش رو بر مبنای یکی از اون مبانی هولوکاست هست. خب ما میگیم اگر هولوکاست صحت داره و اگر اینطور نسل‌کشی اتفاق افتاده، کورهای آدمپزی و اینجور چیزای صحت داره، خب همین الان شما اجازه بدید که دانشمندا برن تحقیق بکنن، اردوگاه آشویتس رو ببینن، اون به هر حال اون چیزایی که شما میگید، اون مکانایی که شما میگید به هر حال همین الان هم قابل آزمایش هست و اون کربن و اینها رو میشه دانشمندا بررسی بکنن. خب این رو اجازه نمیدن این کار انجام بشه. این بایکوت خبری که عرض میکنم و این سانسور شدید و عجیبی که هست در تار و پود و تنیده فکر صهیونیسم هست. از هولوکاست شما میبینید هست، در این جنایت ها میبینید هست و حتی در رسانه های همسو با اونها. شما همین الان اگر پستی بود، من خودم صفحه‌ای که داشتم در اینستاگرام و توییتر بلاک شد، یعنی به راحتی اگر اون زمان که عکس مرحوم شهید هنیه رو زدم به راحتی بلاک کردم، مثلا به نظر ما ترویج خشونت و جزء چیزایی که شما ممنون است نباید به کار می‌بردید. خب وقتی یه عکس رو نمی‌ذارم، بعد از اون طرف به جمهوری اسلامی خورده میگن که شما اجازه نمیدید که اخبار گفته بشه، از اون طرف شما نگاه میکنید در جمهوری اسلامی همه کس هر جوری که میخواد در مورد هر کس که میخواد اظهار نظر میکنه، که البته اینم خوب نیست، ولی به هر حال ما واهمه ای نداریم از اینکه اطلاعات گردش صحیح داشته باشه، برخلاف اون چیزی که در اسرائیل و جبهه مقابل میبینیم.
بله، سپاسگزارم، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشید، خداحافظ.
بله، گفتگو کردم با آقای محمد هادی صحرایی، مسئول بسیج رسانه استان کرمانشاه، پیرامون درخواست اخیر رژیم صهیونیستی از شهروندان ساکن اراضی اشغالی که در واقع درخواست محتواش این بوده که فیلم و عکس از محل اصابت موشک تهیه نشه. همچنان شنونده برنامه بدون خطخوری هستید. یک بار دیگه سوال پرمکی رو خدمتتون عرض می‌کنم، از طریق پاسخ به این سوال در برنامه امشب مشارکت بفرمایید. به ما بگید که پس از شنیدن خبر انجام عملیات وعده صادق دو چه حسی داشتید؟ 30,000 منتظر پرمکای شماست. پرمکای زیادی اومده، سعی می‌کنم در ادامه باز هم پرمکای شما رو بخونم. با ما تا پایان همراه باشید. خب در این لحظه آقای ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل مشغول سخنرانی هستند درباره حق مشروع ایران در عملیات وعده صادق دو. به هر صورت گفتم اشاره ای کنم، اما یه نگاهی هم داشته باشیم به پیامک‌های شما. آقای ماشاءالله دهقان که از رانندگان عزیز کشورمون هستن گفتن که من دیشب از مبدأ اصلیه به مقصد تهران در مسیر در حال حرکت بودم که پس از شنیدن این خبر بسیار ذوق و شوق داشتم، طوری که اصلا نخوابیدم و به صورت ممتد تا تهران رانندگی کردم و همش دنبال خبرها بودم. پیامک جالبی بود، سپاس از شما که پیامک دادید. و شنونده‌ای هم از اصفهان، آقای میرحمدی از اصفهان گفتن این اتفاق، این عملیات باعث خوشحالی همه مردم ایران شد. خب پس از انجام عملیات وعده صادق دو ما شاهد این بودیم که بسیار از چهرهای سیاسی کشور از همه جناح‌ها بر اهمیت این عملیات و اینکه حق مشروع ایران بود در انجام این عملیات تاکید ورزیدند و یک نکته و یک در واقع نکته بسیار خوب بود که تجلی وفاق ملی هم شد، آنچه که دولت مد نظرشه و شعارش رو هم داده در عملیات وعده صادق دو اتفاق افتاد. در این باره می‌خوام گفتگو کنم با آقای دکتر حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب.
جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم.
سپاسگزارم.
بار دیگه شهادت سید حسن نصرالله و در واقع سید مقاومت رو به همه عموم ملت ایران تذکر دادم.
سپاسگزارم. آقای ترقی، خب اگر نگاهی داشته باشیم به ابعاد مختلف عملیات وعده صادق دو، این همگرایی داخلی و تأکید همه گروه‌های سیاسی بر اهمیت این عملیات و مؤثر بودن و موفق بودنش در ایجاد بازدارندگی برای کشور خیلی نکته مهمی بود. به نظرتون رهاورد این اتحاد در جهان چه هستش؟ چه بازتابی داره در میان دشمنان ما و گویای چه مسئله‌ایه؟
خب اولاً ملت ما بعد از شهادت اسماعیل هنیه در انتظار چنین اقدامی از سوی نیروهای مسلح کشور ما بود و در واقع احساس هم میکردن که تأخیر شده، دیر شده و خب انجام این کار طبیعتاً نیازمند به یک سری مقدمه چینی و ابعاد متعدد در واقع این اقدام مهم داشت که علارغم این که شما میبینید الان ما این کار رو بر اساس قوانین بین المللی، منشور سازمان ملل متحد و به عنوان حق مسلم جمهوری اسلامی در پاسخ دادن به کسی که به حریم کشور تجاوز کرده اقدام کردیم، باز هم امروز آقای رئیس در واقع سازمان ملل میبینید که باز هم موضع‌گیری که داره موضع‌گیری خلاف نظر ماست و این نشون دهنده این هست که متاسفانه مجامع بین المللی هنوز هم تحت تأثیر سیاست‌های سلطه طلبانه آمریکا و غرب هستند و نمی‌توانن واقعیت این مسائل رو در منطقه درک بکنن و اگرم دلسوزی برای مردم غزه دارن، دلسوزی ظاهری است و در باطن یک حرکت هماهنگ رو انجام بدن. در مقابل اینها طور طبیعی ملت ایران جبهه مقاومت همونطور که شما در طی دیروز امروز شاهد شادی و خوشحالی و سرور همه امت اسلامی بودید به خاطر اقدامی که ایران انجام داد، ما یک وحدت و یک انسجامی در رابطه با پشتیبانی از این اقدام مشاهده میکنیم که نشون دهنده این هست که مسئولین کشور ما در واقع در جای درستی ایستادن و به تعبیر مقام معظم رهبری کاری رو که باید انجام میدادن انجام دادن و این حق ملت ایران هست به لحاظ قانونی و قطعا اگر زودتر انجام میشد شاید ما این خسارت مربوط به شهادت سید حسن نصرالله را هم نداشتیم. ولی به هر حال انسجام و وحدت ملت ما و مسئولین کشور ما و تصمیماتی که شورای امنیت ملی کشور با حضور ریاست محترم جمهوری گرفتن، این به هر حال نشون داد که اقدامی است در جهت قصد ملت، اراده ملت و موجب عزت و سربلندی ملت ایران شد و موجب افتخار ما شد در بین همه امت اسلامی. و این در واقع امیدواریم که نقش بازدارندگی کافی و لازم رو برای جلوگیری از ددمنشینی ها و تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان داشته باشه و یقینا اگر صهیونیست ها دست به اقدام متقابل بخوام بزنن، این آمادگی در کشور ما و نیروهای مسلح ما وجود داره که دیگه تحت تأثیر قولهای در واقع غیر قابل عمل غربی ها قرار نگیرن و با شدت نسبت به مقابله به در واقع اقدامات صهیونیست‌ها رو با شدت پاسخ بدن و بتوانیم این سگ هار رو به تعبیر مقام معظم رهبری سر جای خودش بنشونیم و ملت مظلوم فلسطین رو از شر این در واقع جرثومه فساد در منطقه نجات بدیم.
آقای طارقی، به عنوان سوال آخر، به نظرتون انجام این عملیات چقدر در ایجاد وحدت سیاسی در داخل کشور نقش داره؟
قطعا این نوع عملیات که در واقع مطابق با اراده ملت ایران در همه قشرها و جریانهای سیاسی هست، خود به خود یک انسجام در واقع طبیعی رو پدید میاره.
بله.
و امروز همه در واقع احساس کردن که جز این مسیری که
درسته
نیروهای نظامی ما طی کردن هیچ راهی دیگه ای ما نداریم. یعنی طبیعتاً وقتی که اونها از راه دیپلماسی نمیتوانن این مسیر
برسن، بله،
و مسیرشون یک مسیری است که فقط باید با موشک پاسخش داد، یقینا این موجب یک انسجام ملی میشه.
بله.
اتحاد ملی میشه و همونطور که شما مشاهده کردید همه قشرها، همه جریانهای سیاسی از این حرکت حمایت کردند.
سپاسگزارم.
این نشون دهنده این هست که به هر حال اقدامی که دولت و نیروهای ارتشی انجام دادن در راستای اراده ملت، خواست ملت با همه سلایق گوناگون بوده.
سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
بله، گفتگو کردم با آقای ترقی، همین رضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون اهمیت این عملیات در ایجاد وحدت داخلی در کشور. یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم که نماز جمعه این هفته به امامت رهبر معظم انقلاب برگزار خواهد شد. خب، به پایان برنامه بدون خط خوردگی در 11 مهر رسیدیم. سپاسگزاریم که یک بار دیگر با این برنامه همراه بودید. تا برنامه دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
شب شما بخیر باشه. اینجا پخش شبکه رادیوی گفتگوه، با ما همراه باشید. قوی باد دست و بازوی تمامی سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. خداوند کنار شما باشد که هست و خواهد بود. ای سرباز اسرائیل، حریف سرباز لبنان، غزه، فلسطین و در آخر ایران نخواهی شد. من ایرانیم، خیال خام تو را ای صهیونیسم محو و نابود میکنم، چون خیال من خیال دیگریست، با خیال تو هزاران سال فاصله دارد. خیال من آبادیست، آبادانیست و دست مظلوم را گرفتن است، اما خیال تو نابودیست و جنگ و خون ریزی. وعده صادق خداوند است که زمین را، میراث زمین را تمامی آنان که دفاع کرده اند از مظلوم میبرند. زمین از آن ماست، نه از آن تو.
الله خير الماكرين ولن يبغي لكم حكما يهوديا. لم يهدأ الطوفان عسكركم من غزة سيعود مخزيا. قتلاهم أحياء في الشهداء وعلى عماكم لن تروا شيئا. الله أكبر، الله أكبر. الغم تهزمكم فإن لا صوت الحيدة ما زال فوريا. الله أكبر، والشيخ يعزمكم بوقفته ويشد بحرا كان محنيا. الله وشباب يعزمكم بطلقته مترقبا وعدا سماويا. الله وشباب يعزمكم بطلقته مترقبا وعدا سماويا. إبليس بجنته، يا حلم إبليس بجنته، بعد الزوال ستثبت الرؤيا. الله أكبر. أن اليهود يهوذا صلبوا، أن اليهود يهوذا صلبوا، لكن عيسى لم يزل حيا. ولنا بإذن الله خافقة، ولنا بإذن الله خافقة، إنا فتحنا رايات العليا. الله أكبر. ولنا بإذن الله خافقة، إنا فتحنا الرايات العليا. الله
آی مسلمانان جهان، منتظر جواب و پاسخ سازمان ملل نمانید، که آنجا سازمان ملل نیست، سازمان آمریکا و اسرائیل و صهیونیسم است که فرامین آنان را اجرا